هفت شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خیلی خوش اومدید در این شامگاه جمعه تابستانی 22 مرداد ماه و چیزی نمونده که ماه مرداد هم به پایان برسه و شاید در روزهایی دارید این برنامه رو تجربه میکنید میشنوید که شرایط کرونایی ایران چندان شرایط خوشایندی نیست و صحبت‌های بسیاری در این باره میشه. موضع‌گیری‌های متفاوتی هست، از جمله موضع‌گیری که هنرمندان میکنن به دنبال از دست دادن تعدادی از هنرمندان، ابتلای تعدادی دیگر و همچنین شهروندانی که روزانه شاهد مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. درباره همه اینها در این مجله شامگاهی برای شما بیشتر خواهیم گفت و البته در کنار اون به کشور همسایه ایران افغانستان هم سری میزنیم. بذارید من گفتنی‌ها رو کمی دیرتر با شما در میون بگذارم و شنیدنی ها رو البته، و در اینجا شنونده خبرها باشیم با رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 527 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. با این حساب مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، در هفته گذشته بیش از 3000 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال کمبود بیشتر داروهای مرتبط با کرونا خبر داد. حمید خیری رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان روز جمعه کمبود سرم و داروهای کرونا را تایید کرد و گفت که این موضوع مردم را سرگردان و بیقرار کرده است. این مقام مسئول بدون توضیح جزئیات بیشتری احتمال صرفه‌جویی ارزی را دلیل این مسئله عنوان کرد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در بازدید از داروخانه 29 فروردین ارتش گفته بود که کمبود دارو نداریم. در همین زمینه رئیس جمهور ایران هم روز جمعه در جلسه کمیته تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که برای اختصاص ارز به واردات کرونا مشکلی وجود ندارد و واردات واکسن همزمان با تولید واکسن داخلی سرعت گرفته. این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی بیان می شود که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در پایتخت چهارشنبه هفته جاری از عدم تأمین ارز برای خرید واکسن در کشور خبر داده بود و گفته بود که واکسن نخریدند چون گران است. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تشکیل صفهای واکسیناسیون و خرید دارو گفت که این صفها هر چه سریعتر باید جمع شود، زیرا به گفته او دارو به اندازه کافی در کشور وجود دارد. جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران با انتشار ویدیویی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی او در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. آقای پناهی در کانال اینستاگرامی خود نوشته است: از همان روزهای نخست رهبر جمهوری اسلامی ویروس کرونا را کذب خواند و سپس دستور عدم خرید واکسن‌های تایید شده را داد و اخیراً هم او بیماری کرونا را مسئله فوری و فوتی کشور عنوان کرده است.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیز از این بلاها بزرگتر هم وجود داشت. می توانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف شد.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای پناهی این گونه اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را نوشدارویی بعد از مرگ صدها هزار نفر خوانده است. جعفر پناهی پرسیده است آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند. در روزهای اخیر با افزایش شماره قربانیان و مبتلایان به کرونا، تعدادی از هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، کارشناسان بهداشتی و نهادهای مدنی خواستار پاسخگویی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی شدند. در شبانه روز گذشته قندهار و هرات دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان به تصرف ستیزه جویان طالبان درآمد. پیش از این در روز پنجشنبه هم شهر غزنی و چندین شهر دیگر به تصرف طالبان در آمده بود. همزمان با پیشروی طالبان و افزایش خطر حمله به کابل، دبیر کل سازمان ملل نسبت به کشیده شدن جنگ به پایتخت افغانستان هشدار داده و گفته است که حمله به کابل پیامدهای فاجعه‌باری برای غیر نظامیان خواهد داشت. دولت افغانستان خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل شده است. در همین حال با سقوط دو شهر کلیدی قندهار و هرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم پیشنهاد استعفا را رد کرده است. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از سقوط شهر لشکرگاه هم خبر داده است. آقای غنی با بیان اینکه تعیین جانشین او باید توسط مردم صورت بگیرد، گفته است کسی دیگری نمی‌تواند به گفته وی برای مردم زعیم تعیین کند.
بله، شنیدید خبرها رو از رضا جمالی. میزبان شما محمد زرقامی هستم. این مجله حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست و دبیرش جمشید زنده و کارگردان فنیش شهرام ابراهیمی. میریم که بشنویم شنیدنی ها رو در کنار شما. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار کرونایی در ایران با مهرداد میردامادی. از ظرفیت بیمارستان ها خواهید شنید که در حال تکمیل است، تعداد بیماران بستری که رو به افزایش است و خیز پنجم کرونا که ظرفیت داروخانه ها را هم تحت تأثیر قرار داده است. محمد رسولوف کارگردان سرشناس و تحسین شده سینمای ایران میگوید روز دادخواهی خواهد رسید. گفتگویی داریم اختصاصی با این کارگردان سینما در باره بحران کرونا در ایران. و اما غافل نخواهیم بود از اوضاع و احوال افغانستان، کشور همسایه ایران، آنم در شرایطی که هرات و قندهار هم به تصرف طالبان درآمد و از دیگر سو یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران طالبان را امارت اسلامی خوانده است. نظرات ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در لندن رو خواهید شنید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و از اینکه ما رو انتخاب کردید در این ساعت که شنونده مجله شامگاهی باشید سپاسگزارم. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ وضعیت کرونایی ایران که الان هشدارها از هر سو روان هست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم میبینم که نسبت شرایط حاد کرونایی اصفهان هشدار داده. 21 بوشهری جان خودشون رو از دست دادن، یعنی تقریبا 59 دقیقه پیش 21 شهروند بوشهری دیگه در میون ما حضور ندارند. این هشدارها موجب میشه که بپردازیم به آخرین اخبار کرونایی از مهرداد میردامادی.
اینطور که از سخنان دو روز گذشته ابراهیم رئیسی برمی آید، سیاست واردات واکسن با رفتن دولت حسن روحانی تغییر کرده است. این سخنان روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی است.
گفتیم نسبت به واردات واکسن، واردات رو سریعا افزایش بدن، اون که اتحادیه رو وارد کنن. من به وزارت خارجه گفتم سریعا این کارو بکنن، واکسن مورد نیاز رو علاوه بر تولید داخلی که گفتیم باید سریعا افزایش پیدا کنه افزایش میدیم، واردات واکسن رو هم گفتیم حتما افزایش بدن. و بنده اعلام کردم هیچ مسئله‌ای در کشور که باید تخصیص ارزی بهش بدیم، هیچ مسئله‌ای مهمتر از مسئله کرونا نیست که ما بتونیم واکسن وارد کنیم.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی روز جمعه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا هم بر همین موارد تاکید کرد و گفت برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد. در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در مورد محدودیت های جدید که در جلسه روز جمعه به بحث گذاشته شد اظهار داشت:
دستور عمل رعایت پروتکل ها و محدودیت هایی که احتمال خیلی زیاد از هفته آینده فردا تصمیم میگیری بیش به ابلاغ خواهد شد، هم در حوزه تردد، هم در حوزه کسب و کار، هم در حوزه آموزش و مسائل فرهنگی و ادارات دولتی که به صورت خیلی جدی باید وارد عمل بشیم، چون واقعا هیچ راهی دیگه غیر از این وجود نداره که ما بریم به سمت کنترل شدید تا اینکه ورودی بیمارستان ها کم بشه.
این سخنان یک روز پس از آن ابراز می شود که سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران را قرمز تیره و سیاه خوانده بود. در خیز جدید همه‌گیری کرونا در ایران رکوردزنی‌های پیاپی در موارد ابتلا و جانباختن از بیماری کووید 19 ادامه دارد. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری، در گفتگو با رادیو تهران اظهار عقیده کرد که هنوز به نقطه اوج خیز جدید نرسیده ایم.
ما هنوز به قله پیک نرسیدیم این موج جدید. ما مثلا بعد اون تعطیلات 6 روزه که متاسفانه کار اشتباهی بود باعث چون توق اجرا نشد، باعث شد که یهو موج بیماری بیشتر بشه. مثلا شما هر موقع آمار یهو چند روز ثابت مون در یک عددی، اون موقع میتونه حد بزنه که شما دیگه اون پیک رسیدی. ولی وقتی آمار هی نوسان داره بالا پایین میشه، یعنی هنوز ما نرسیدیم به اون قله که بخواد بعدش کاهشی بشه. هنوز متاسفانه موارد بستری زیاد تخت پیدا نمیشه در سطح شهر تهران.
به گزارش ایسنا، علیرضا صداقت مدیر بخش مراقبت‌های ویژه کرونا بیمارستان امام رضا در مشهد گفته است بیماران کرونایی زمانی که بدحال می‌شوند به بیمارستان مراجعه می‌کنند و این امر سبب شده تا 40% بیماران بیمارستان‌های قائم و امام رضا در 24 تا 36 ساعت ابتدایی فوت کنند. در زمینه کمبود دارو در کشور، رئیس روابط عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران روز جمعه با بیان اینکه کمبود سرم و داروهای کرونا کماکان ادامه دارد گفت کمبود فاویپیراوین و سایر داروهای ضد کرونا رنج بیماران را افزون کرده است. حمید خیری با بیان اینکه جامعه منتظر پاسخگویی مسئولان است ولی آنان موضوع را بین خودشان پاسکاری می کنند گفت شتاب در تصمیم گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود. وی در این حال از نگرانی جدی از نبود مدیریت واحد در مبارزه با کرونا گفت و تأکید کرد که این امر میتواند مقابله با همه‌گیری کرونا را به سمت شکست ببرد. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 39,100 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 527 نفر از مبتلایان به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مطابق آمار رسمی، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 96,742 نفر بوده است. کارشناسان و حتی برخی اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگویند میزان واقعی مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. مطابق آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، در حال حاضر بیش از 7,100 نفر در شرایط حاد ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند.
بله، شنیدید آخرین خبرهای کرونایی رو از مهرداد میردامادی. اما در ارتباط با وضعیتی که الان درش به سر میبره ایران، شاید این پرسش پربیراهی نباشه که چرا به اینجا رسیدیم و چه میشد کرد که جلوی این بحران رو گرفت یا کنترلش کرد یا مدیریتش کرد. مسئله ای که خیلی ها در موردش صحبت میکنن از جمله شهروندان ایرانی و پرسش بسیاری هم هست. اجازه بدید که بشنویم نظر کارشناسی ماهان قفاری، پزشک در لندن رو در این باره.
ما الان در وضعیتی هستیم که 50% از تستایی که در هفته گذشته تا کنون از افراد مبتلا گرفته میشه، 50% تست هامون مثبته. یعنی ما تقریبا رسیدیم به ماکسیموم ظرفیتی که اصلا ما میتونیم تعداد مبتلایان رو بشناسیم. من فقط یک مقایسه بکنم با پیک های قبلی، ما در اوج پیک های قبلی شاید 20% تست هامون مثبت میشد، یعنی یکی از هر 5 تا، ولی الان یکی از هر 2 تا. یعنی ما حداقل در شرایطی هستیم که 4 برابر تا 5 برابر و حتی بنا به آمار رسمی داریم ابتلاهای روزانه رو کم شماری میکنیم. و همونطور که تحقیقات ما و محققین دیگر هم نشون داده، ما تو پیکای قبلی هم 2.5 برابر حدوداً فوت رو دست کم شماری داشتیم روش و بسیار دور از انتظار هم نیست که طبعا حداقل در این پیک هم وضعیت مشابهی باشه و کم شماری بسیار قابل ملاحظه رو در آمار فوت هم داشته باشیم. واقعا متاسفانه وضعیت بسیار وخیمی هست و چشم انداز روشنی هم نداریم از هفته های آینده، چون که قرار نیست در واقع نه با واکسیناسیون شما در یک یا دو هفته میتونید تاثیر انگفت و قابل ملاحظه ببینید، نه کنترل معناداری داره صورت میگیره برای جلوگیری از آمار ابتلا روزانه در ایران. علت اینکه ما در یک همچین پیک مهلکی هستیم دقیقاً دلیلش عدم واکسیناسیون گسترده هستش. ما در کشورهای اروپایی، بسیار کشورهای حتی همجوار که واکسیناسیون گسترده داشتن، بالای 50% جامعهشون رو حداقل واکسینه کردن، اونطوری که ایران داره دلتا رو تجربه میکنه به هیچ وجه اونطوری نیستش که این کشورهای واکسیناسیون خوب دارن تجربهش میکنن. من به چندین کشور اشاره میکنم که الان مثل بریتانیا در واقع با آمار بالای واکسیناسیون پیک دلتا رو بسیار خفیفتر دارن تجربه میکنن، با میزان مرگ شاید 1/10 اونچه که در پیک های قبل داشتن، و این مزیت واکسیناسیون. آمار رسمی در ایران رو اگه ما نگاهی بندازیم از حدود 40 روز پیش که این پیک فعلی در واقع جرقه خورد، ما شاید به طور متوسط به طور رسمی روزانه 300 فوت داشتیم و در 40 روزی چیزی نزدیک به 12,000 فوت رو میده. یعنی به یک ترجمه اگر بخوایم اگر تاثیر واکسن رو روی این بسنجیم، ما بعد عملاً 120 فوت در این پیک به صورت آمار رسمی می‌بینیم. و باز همونطور که گفتم، ما می‌دونیم این یک کم شماری ضریب 2-3 برابری هم داره، یعنی عملا شاید 25,000 نفر تا 40,000 نفر در این پیک ممکنه جون خودشون رو از دست بدن، در حالی که به مراتب میتونست مهلک بار بودن این پیک کم بشه اگر ما واکسیناسیون گسترده دادیم. تازه این با فرض اینه که ما هیچ اقدام معنادار دیگه ای هم مبنی بر قرنطینه و بستن مشاغل یا حداقل اینکه مراسم محرم رو برگزار نکنیم که به گستره بیماری در کشور وسیع‌تر نشه رو انجام ندیم، هیچ کار دیگه نکنیم، حداقل با واکسیناسیون یک همچین کاهش معنادار فوتی رو میتونستیم شاهد باشیم که عملا رخ نداده.
ماهان غفاری بود، پزشک در لندن، و نظر کارشناسی درباره اینکه چه میشد کرد که این بحران کنترل بشه. خب وقتی خبرها رو مرور میکنیم میبینیم که در بین خبرها حسین شیبانی، قهرمان سابق پرورش اندام ایران هم هستش که جزء درگذشتگان کرونا اعلام شده. ساعتی پیش خبری اومد که رضا صادقی، خواننده ایرانی، به همراه دو دخترش به کرونا مبتلا شدند و همین خبرها باعث میشه شاید بیشتر دقت کنیم در آنچه که داره میگذره. اما در کنار این خبرها، خبری رو هم خبرگزاری ایرنا منتشر کرده به نقل از فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین سلامی، که گفته هیچ کشوری در شرایط مشابه ما نیست، چرا که به گفته آقای سلامی ما علاوه بر بیماری کرونا تحت شدیدترین تحریم ها و یک جنگ اقتصادی قرار داریم. این نظر آقای سلامیه. آقای سلامی پیشتر هم گفته بود که تا حد امکان اجازه ندهید مردم جابجا شوند. بشنویم از رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، درباره رویکرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله و بحران کرونا.
سپاه پاسداران همدست آقای خامنه‌ای است در این فاجعه‌ای که به وجود اومده. رسانه‌های سپاه بوهای تبلیغاتی تئوری‌های آقای خامنه‌ای بودند و در کنار دولت روحانی، شخص روحانی هم موثر بود، کسی که اقتصاد رو بر جان آدمیزاد ترجیح داده. بیاد داریم حدود 1.5 سال بیشتر آقای خامنه‌ای همین دستور داده بود که نیروهای مسلح قرارگاه درست کنن، جلو تردد مردم رو بگیرن. رئیس ستاد مشترک اومد یه سخنرانی کرد و یه وعده و وعیدی داد، رفت. این رو هم من در ردیف همون میبینم. ما از آقای سلامه انتظار نداریم جلو تردد مردم رو بگیره و خودش هم میدونه دروغ میگه. اینها فقط جلوی این که اعضای سپاه و بسیج دسته عزاداری رو نیندازن، جلو همین رو بگیرن کافی است. این که مجالس عروسی و اعضا همچنان برقرار است، اینها مشکل سازه که دولت روحانی و سپاه پاسداران خودشون درش موثر هستن. همین اخیراً 14 نفر نواندیشان دینی بیانیه دادن، هشدار دادن. آقای دکتر سروش با ادبیات همین متدینین سنتی گفت که عزاداری محرم مستحب و حفظ جان آدمیزاد واجب است. خب اینها آقای خامنه‌ای میگه که این کشور احتیاج داره، برکت داره این مراسم، و بنابراین معلومه که دروغ میگن و دارن گزارش کار میدن. اما اگر ریشه‌ای تر نگاه کنیم، روند ماجرا رو ببینیم، اساسا اینها باهایی ندادن. یعنی ابتدا انکار کردن، بعد آمدن گفتن توته است، این برای ژن ایرانی ساخته شده، بعد گفتن چیز مهمی نیست، با دعا خونده رفع میشه، بعد گفتن واکسن وارد نشه آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی. حالا خداشون واکسن زدن، خودی ها جانشون نجات پیدا کرده، غیر خودی ها مثلا آدمیزاد نیستن. ببینید در خیلی از کشورهای حتی سرمایه داری که سود ملاک هست، وقتی جان آدمیزاد به میان میاد سود حاشیه میشه. اینا حتی واکسن‌های اهدایی که کشورهای دیگه دادن الان ژاپن داده در سر بازار آزاد در آورده، یعنی از جان آدمیزاد هم اینها سوداگرانه استفاده میکنن. و این برمیگرده به یه فرهنگ عمیق‌تری که در اینا هست، فرهنگی که سوریه از خوزستان مهمتر هست. جان آدمیزاد مخالفین رو بکشیم، حجامت کردیم انقلاب خونش صاف بشه و اساسا غیر خودی‌ها شهروند درجه دوم هستن. اخیراً آقای حسام مظاهری یکی از افراد فرهنگی خوشفکر اصولی‌گرا مقاله‌ای نوشته بود و از فرقه ملایی نام برده بود. اینا تبدیل به یه فرقه شدن، سبک زندگی خودشون دارن، عقاید خودشون رو دارن، حساسیت‌های خودشون دارن. از دید این فرقه غیر خودی‌ها اساساً آدمیزاد نیستن.
بله، شنیدید نظر رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس رو. اما اگر به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مراجعه بکنید، به ویژه اینستاگرام، اونجا همکاران من مطالب مفصلی رو گذاشتند و شما هم به اونها واکنش نشون دادید، از جمله درباره کرونا. قطعا اگر فرصت بشه چند تا از مطالبی که شما منعکس کردید، نظر خودتون رو درباره کرونا برای شما بازگو میکنم. در اینجا فرصتی هست تا صدای شما رو هم بشنویم. 2042 یا 00420221 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و در ادامه چند نظر درباره بحران کرونا در ایران.
علی خامنه‌ای ضمن حمایت از برگزاری عزاداری‌های محرم فرمودند که در مورد لزوم تعطیلی یا عدم تعطیلی اظهار نظر نمی‌کنم، چون مسئله تخصصی است. اون موقع که شما اظهار نظر که چه عرض کنم، دستور فرمودید که واکسن وارد نشه، آیا در تخصص شما بود اونجا که همچون دستوری رو دادی، یا اینکه فقط میخواستید روزانه 1000 نفر حداقل از مردم ایران رو بکشتن بدید؟
تو چند ماه پیش جلوی ورود واکسن گرفتی، موقعی که همه کشورها داوطلب بودن که به نوعی کمک کنن، دست رد سینه همشون زدی. تو به عنوان یک جنایتکار جنگی باعث مرگ هزاران ایرانی هستی و باید در محاکم بین المللی محاکمه بشی.
سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک سال قبل تقریبا هر گونه ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی انگلیسی را به ایران منع کرد و باعث کشتار هزاران شهروند ایرانی شد. بعد از یک سال اند تازه سر عقل اومد آقای خامنه‌ای و متوجه شد که چه اشتباهی بزرگی کرده و چه ظلمی در حق ملت ایران انجام داده. حالا پشیمان شده و اعلام کرد که هر گونه واکسن بلامانی از ورودش به ایران و دستندرکاران تلاش کنند برای واکسن داخلی و خارجی برای تزریق واکسن به ملت ایران.
مردمان شریف دارن میمیرند، سوای اینکه دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمی شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی شود. آن وقت نادان های از خدا بی خبری که سنگ با شکوه تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را به سینه می زنند، بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد، جان مردمان بدبخت در عذاب است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که با فیلم‌های آفساید، دایره و بسیاری از فیلم‌های خوبش می‌شناسیمش، در پیامی خواستار پاسخگویی مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قبال تصمیمات و صحبت‌هاش درباره بیماری کرونا و بحران ناشی از اون در ایران شده. از دیگر سو محمد رسولوف، دیگر فیلمساز تحسین شده سینمای ایران، هم همین ویدیوی آیت الله خامنه‌ای رو منتشر کرده و در جایی خواسته از آقای خامنه‌ای که پاسخگو بشه و البته این مسئله رو منعکس کرده که روز دادخواهی خواهد رسید. گفتگوی رو داشتم با محمد رسولوف.
در ابتدا اظهار تاسف میکنم از وضعیتی که مردم عزیز افغانستان با روبرو هستن. از طرفی مردم خودمون توی شرایط خیلی پیچیده ای از نظر رویارویی با فراگیری کووید هستن. واقعیت اینه که تقلیل دادن نقش رهبری ایران به تصمیمایی که وزرا یا کسانی که در سطوح میانی مدیریت میگیرن و تقریبا اغلب ما میدونیم که اونها کاری نیستن و تصمیم ها جایی دیگه گرفته میشه و وضعیتی که در حال حاضر میبینیم نتیجه چشم بستن و غفلت از دستاوردهای علمی توی دنیاست بر اساس لجبازی های کودکانی سیاسی که امروز وضعیت مردم رو به یک کشتار جمعی به یک واقعا وضعیتی که من اصلا نمیم که میشه توصیفش کرد رسونده. عمیقا متاسفم و واقعا فکر نمی کنم که کسی جز ساختار مستبد و زورگوی جمهوری اسلامی به طور جمعی آمران آمنان همه اینها دست در دست هم بدن و وضعیت مردم رو به این نقطه پیچیده رسوندن.
آقای رسولو، فکر میکنید راهی وجود داره برای خروج از بحران؟ آیا مسئله‌ای هست که بتونه کمک کنه و این شرایط رو به نوعی خاتمه بهش بده؟ چون جدیداً دیدیم یک نرمشی هم صورت گرفت حتی در مورد ورود واکسن فایزر با این تبصره که از آمریکا نباشه از جای دیگه وارد بشه.
آقای برقانی، ببینید موضوع و مشکل ایران فقط مسئله واکسن نیست. شما یکم به سمت عقب برید، حوادث خوزستان کمی عقب‌تر برید، هواپیمای اوکراینی کمی عقب‌تر برید، آبانه و همینطور که نگاه میکنید یک مجموعه موارد هست که نشون میده این سیستم ناکار آمده، این سیستم اصلاح پذیر نیست. من نمیخوام آیه جهش بخونم، اما واقعیت اینه که 40 چند ساله که این نظریه و این ناکارآمدی در مقاطع مختلف تویش شرایط و بحران‌های مختلف با آدم‌های سبز و بنفش و رنگ‌های مختلف اثبات شده و به نظر میاد که این وضعیت شبیه یک ماشینیه توی یک جاده‌ای که داره میره. اون کسانی که گردانندگان این ماشین هستن، اداره کنندگان این ماشین هستن و توی این جاده دارن میرن، صدای این خودرو رو میشنون و میدونن که هر لحظه ممکنه بیسته و توی بیابانی که هیچ مددی نیست، حتی روسیه و چین هیچ نگاه تفقدی به اونها ندارن، طبیعیه که اینها این ماشین رو میرونن تا هر جا که خودش هست از پا بیفته. این وسط قربانی های اصلی مردم هستن و من تنها چیزی که میتونم بگم یک نقدی هم به امثال خودم هست که نقش من هم توی شرایط موجود قدرت وجود داره. یعنی ما وظیفه داشتیم با صدای بلندتر جدیتر تقابل کنیم با سیستم زور. من اولین نقد رو به خودم وارد میکنم که چرا باید سکوت کردم.
ولی به هر حال آقای رسولوف، شما با ساختن فیلم های خودتون مثل شیطان وجود ندارد و لرد و فیلم های دیگه به نوعی دست به نقد ساختار زدید و به هر حال فیلمسازان مصلحان اجتماعی هستند، ولی آیا وجود داره راهی برای خروج از این وضعیتی که شما حالا تصویر کردید به شکل یک بنبست در اومده؟ به هر حال گفتید که اصلاحات به نتیجه نمیرسه، چه راه دیگه ای به نظر شما میرسه به عنوان یک فیلمساز و یک مصلح اجتماعی؟
من یه شهروندم. قبل از هر چیز، قبل از اینکه من آرتیست باشم، هنرمند باشم یا فیلمساز باشم، آقا من سینما رو به یک تار موی آزادی نمیدم. اگر سینما اینقدر مهمه، اگر اینقدر مهمه که آیندگان منو با فیلمام به یاد بیارن، من امروز آزادی خودمو بدم نمیخوام. من نمیخوام به یاد آورده بشم. آقا آزادیمو بدید. و من فکر نمیکنم که سهم ما به عنوان که این ساختار رو پذیرفتیم کمتر از زورگویانی باشه که رو سرمون هستن. من فکر میکنم رفتار مسئولانه اینه که بپذیریم اگه این ساختار جبار زنده است ما بهش اجازه زندگی دادیم.
محمد رسولوف بود. در اینستاگرام رادیو فردا هم در این باره پیام‌های بسیاری منتشر شده، از جمله جواد موسوی نوشته نمیتونم بگم آفرین مرحبا، ولی در تاریخ حرف‌های شما ثبت می‌شود و هرگز شجاعتتان فراموش نمی‌شود، و مطالب دیگری هم در این باره هست. اما بریم به سمت افغانستان، جایی که محمد اشرف غنی صحبت‌هایی رو کرده بود و از طرفی آقای خلیلزاد، زلمای خلیلزاد هم برای حل سیاسی بحران افغانستان گفته که دولت تحمیل شده با زور منسجم نخواهد بود. گفتگوی رو داشتم با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن.
ما در هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که هیچ نوع انگیزه در صفوف نیروهای دولتی وجود نداشت برای جنگیدن. روحیه‌شون کاملا پایین آمده بود، از دست رفته بود، رهبری اصلا وجود نداشت که مسئولیت این برمیگرده به شخص آقای غنی. مسئولیت و رهبری در بین صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی هم که به شکل درستش اصلا وجود نداشت، و این برداشت ایجاد شده بود که حالا به هر حال همه جامعه جهانی دیگه تصمیم گرفتن که همه چیز رو تحویل بدن دو دسته به طالبان، پس ما چرا بجنگیم. در عمل خب این برداشت ایجاد شده بود، ولی خب طبیعتاً واقعیت طور دیگری بود. واقعیت این بود که نحوه خروج خیلی سوء مدیریت شد، نحوه خروج نیروهای بین‌المللی و همچنین نحوه پروسه مذاکره با طالبان در دو سال گذشته که از بدترین نوع خودش بود در واقع، که باعث شد طالبان مشروعیت پیدا بکنن و روحیه مردم، روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی پایین
بیاد. آقای آریا، سالهای پیش صحبت از این شده بود به هر حال اینکه وضعیت در افغانستان به چه صورتیه، هم تا من مقاله‌ای رو دیدم در روزنامه کریستیان ساینس مانیتور و در اونجا هم اشاره شده بود به حالا شرایط خاصی که افغانستان داره و اوضاع به نوعی شکننده است. الان وضعیتی که پیش اومده تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نوع برخورد و رویکردی که بویژه از دولت آقای ترامپ شروع شد و حالا آقای بایدن به نوعی اجرا کننده یا آنچه بود که تصمیم گرفته شده بود، درست بوده در اینکه اونها خارج بشن از افغانستان؟ چون در شرایط کنونی گاهی اوقات اینطور صحبت میشه که این اقدام درستی بوده.
ببینید، در اصل تصمیم که اینا خارج بشن و حضورشان واقعا به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونه تغییر عمده در افغانستان ایجاد بکنه، در اون شکی نیست، اون تصمیمشون درست بود، ولی اشتباه در نحوه خروج بود که خیلی شتاب زده بود، غیر مسئولانه بود، و همچنین اشتباه بزرگتر طوری که من در ابتدا صحبتم اشاره کردم نحوه مذاکره با طالبان بود که دولت افغانستان رو در واقع دور زده بودن، اصلا دخیل نبود، در سهم نبود در این پروسه، و این باعث شد که واقعا طالبان در موضع خیلی بدتر قرار بگیرن، مشروعیت بین المللی داده بشه به آنها، و اکنون هم امیدی دیگر به خیزش های مردمی نیست. تا چند روز پیش تا حدودی بود، به اندازه به سرعتی الان داره پیشرفت طالبان صورت میگیره که واقعا شگفت انگیز خیلی، و فعلا تنها امیدی که دولت افغانستان میتونه داشته باشه برای ایجاد تغییر اینه که خب آمریکایی ها و ناتو اینا تصمیم بگیرن که دوباره نیرو بفرستن و افغانستان، تا اینکه این بالانس رو، این توازن رو در واقع عوض بکنن، یا این توازن جدید ایجاد بکنن بین نیروهای دولتی، بین قدرت دولت و طالبان، و این نیروهایی هم که الان تصمیم گرفته شده که بفرستن 3000 نیرو توسط آمریکا، 600 سرباز توسط بریتانیا، که هدف اصلیش اینه که سفارتخانه ها رو در واقع اطبارشون رو و نیروهاشون رو از اینجا خارج بکنن. ولی خب گمان زنی های هم هست که اینا شاید اینا رو نگه دارن برای مدتی تا اینکه فشار بیارن روی طالبان، یک توازن جدید ایجاد بشه، تا اینکه اینا وادار بشن به مذاکره و مصالحه و یک نوع حکومت مصالحه ملی به وجود بیاد. و الان فشارهام روی آقای غنی زیاده که استعفا بده. به هر حال اینا هم رسما هستن.
خب اگر استعفا بده آقای غنی، به نوعی دیگه کلا میشه گفت که دولت سقوط میکنه در اون شرایط، چون به ظاهر ثباتی وجود نداره.
بله، اگر در شرایط فعلی استعفا بده طبیعتاً این کمک میکنه به سقوط دولت، ولی اگر از یک طرف فشار بیاد، هم فشار نظامی و هم فشار سیاسی و دیپلماتیک روی طالبان، و بعد همزمان آقای غنی رو وادار بکنن به استعفا و به عنوان یکی از امتیازاتی که مثلا بدن به طالبان که شما بیاد به میز مذاکره، در اون صورت میتونه وضع بهتر بشه. ولی اگر فشار روی طالبان نیاد، طالبان الان دیگه هیچ نوع احساس فشار ندارن، هیچ نوع مانعی سر راهشون نیست، تا دو سه روز دیگه ممکنه ما شاهد سقوط ولایت دیگری باشیم. در چون شرایطی آره استفاش چیزی بیمانه خواهد بود.
نام بردن امارت اسلامی از طالبان توسط دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو چگونه میشه تحلیل کرد به نظر شما؟
خب ببینید، الان شرایط کشورهای همسایه در صورت طالبان و افغانستان خیلی فرق کرده تا 20 سال 25 سال قبل، تا مثلا دور اول طالبان که بعد سر قدرت بودن. الان تقریبا همه به استثنای هند به نوعی رابطه دارن با طالبان، و از نظر ایران شک میکنه که به طالبان گفته که ببینید ما دو دشمن مشترک داریم، یکی داعش یکم امریکا، ما باید که از شر اینها با هم در کنار هم باشیم و خودمون رو خلاص کنیم. از این جهت امتیازات داده به طالبان، امتیازات گرفته. خب این جمله مثلا این بوده که شما روی شیعیان افغانستان فشار کمتری بیارید و باعث آزار و اذیت اینها نشید. خب اینا به هر حال بر اساس این گمانه، اینها بر اساس منابع ثانویه هست، تو صدر رسمی ما اعلامیه رسمی داریم تو طالبان نداشتیم.
آخرین اوضاع افغانستان بود که پی گرفتیم با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن، در شرایطی که زلمای خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که دنبال راه حلی هست برای این بحران. ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودین در این مجله شامگاهی. شب خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته موضوع واکسیناسیون برای کارگران و خانواده هایشان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 50 روز از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در ده‌ها شرکت در چندین استان ایران می‌گذرد. همزمان با انتشار اخباری در مورد توافق پیمانکاران با کارگران شماری از شرکت‌ها و بازگشت به کار این کارگران، اخبار دیگری هم از پیوستن شمار دیگری از کارگران به اعتصاب حکایت دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران جوشکار و مونتاژکار در پروژه ذخایر نفت قشم در جزیره قشم اعلام کردند که به اعتصاب پیوستند. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع دستمزدها، افزایش مرخصی ماهانه به 10 روز، امضای قرارداد مستقیم کار با شرکت ملی نفت ایران، بازگشت به کار همکاران اخراجی و برخورداری از امنیت شغلی هستند. آنها همچنین خواستار رعایت اصول بهداشتی در خوابگاه‌ها و همینطور اصول ایمنی کار در محیط‌های کار هستند. 1000 تن از دانشجویان با امضای بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای و نیز اعتراض‌ها در استان خوزستان حمایت کردند. شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد بیانیه در شرایطی منتشر شد که وضع طبقه کارگر نگران کننده و فشار اجتماعی هر روز بخش‌های بیشتری از جامعه را درگیر می‌کرد و لذا کارگران به سطوح آمده در مناطق مختلف در برابر وضع موجود به ایستادگی برخاستند. به گفته این شورا، شرایط دانشگاه نیز به بهانه کرونا به سوی خفقان و از بین رفتن فضاهای دانشجویی رفته است و با وجود تعطیلی دانشگاه، دانشجویان مورد بهره‌کشی مالی و علمی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش، در این شرایط با وجود اینکه فضا برای انتشار بیانیه بسیار تنگ و نامساعد و راه‌های اتصال و پیوند دانشجویی مسدود بود، این تنگناها نه مانعی برای تلاش بلکه ضرورتی برای حرکت دانسته شد و برای پاسداری از جامعه و کارگرانی که آگاهانه با وجود درک مخاطرات به مقابله با وضع موجود برخواستند تا گامی برای بهبود شرایط جامعه برداشته باشند، انتشار بیانیه لازم دانسته شد. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه از 1 ماه گذشت. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این مدت راه‌های متفاوتی را برای رساندن صدای اعتراض خود امتحان کردند. از تجمع و راهپیمایی در داخل شرکت تا راهپیمایی و تجمع در شهرستان شوش. آنها در یکی از راهپیمایی‌های خود در شوش علیه استاندار خوزستان و فرماندار شوش شعار دادند. کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از خلعیت از امید اسدبگی، پرداخت 3 ماه دستمزد موقته، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کار با کارگران دفع آفات و نیز واکسیناسیون سریع، رایگان و همگانی هستند. در این حال امیر اسدبگی، عضو هیئت مدیره هلدینگ آریاک به خبرگزاری ایلنا گفت آنچه به توصیف او با باعث کندی کار تولید و تأخیر پرداخت حقوق دو ماهه کارگران شده مسائل حاشیه‌ای و سیاسی است که به گفته وی این مجموعه را به حال معلق نگه داشته است. او بدون اشاره به جزئیات گفت صحبت‌هایی با قوه قضایی انجام شده است که اگر حل شود ظرف یک هفته دو ماه حقوق به حساب کارگران واریز می شود. امیر اسدبگی همچنین عنوان کرد که ریالی از تسهیلات دولتی استفاده نشده است. این در شرایطی است که امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. پرونده‌ای که بدون هیچ توضیحی از سوی قوه قضاییه ماهاست که متوقف شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان خواستاران شد که به گفته او اجازه میدانداری و سوء استفاده عناصر به توصیف او معاند از نارضایتی کارگران هفت‌تپه داده نشود. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان در مقابل ساختمان این صندوق در اهواز تجمع کردند.
بچه های فولاد که سالها حقشون خورده شده، بیا شیر مردان، شیر زنان، واقعا حقشون میخوان.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. تجمعی مشابهی نیز در اصفهان از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران صنایع فولاد اصفهان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان برگزار شد. در این تجمع بیانیه نیز قرائت شد که با هم میشنویم.
ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم، ولی با کمال تأسف نوبت به دوران بازنشستگی که رس فولاد کشور و در مشاغل سخت و بیماریزا و پرخطر سرمایه گذاری کردیم. ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم، ولی با کمال تأسف نوبت به دوران بازنشستگی که رسید شاهد تعلل و کوتاهی دولت‌ها از انجام تعهداتشان به این قشر زحمتکش هستیم. درد و رنج و بیماری‌های ناشی از مشاغل سخت و طاقت فرسای صنایع فولادی در دوران بازنشستگی کم بود. با بیمهری و کم توجهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان همراه شد. ما بازنشستگان فولاد در راستای رفع مغایرت‌های قانونی و رهایی از مشکلات فراتر از حد تحمل پیشگامان صنعت فولاد در صندوق بازنشستگی فولاد خواهان اجرای موارد زیر هستیم: افزایش حقوق 25% متوسط حقوق بازنشستگان فولاد مطابق مصوبه متناسب سازی دولت و آیین‌نامه فولاد، عقد قرارداد بیمه‌های درمانی با تعرفه‌ها و فرانچایزهای درمان فولاد، برقراری حقوق و درمان بازنشستگی فولاد از طریق جدول 7 قانون بودجه، برقراری خدمات و مزایای رفاهی نقدی و غیر نقدی مطابق آیین‌نامه فولاد. درود بر فولاد مردان.
شماری از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. آنها خواستار ورود به دانشگاه فرهنگیان برای گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله و استخدام در آموزش و پرورش هستند.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
پیش از این نیز تجمع‌های مشابهی از سوی آموزشیاران نهضت سواد آموزی برگزار شده بود. جمعی از نخلداران استان خوزستان وارد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شدند و فعالیت این اداره را متوقف کردند. آنها در مقابل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هم شعار دادند:
نظام سلفی ما حمایت حمایت،
نظام سلفی ما حمایت حمایت، زندگی
نخلداران استان خوزستان به کم آبی، از بین رفتن نخلستان‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری و ورود دلالان به خرید و خسارت‌هایی که متحمل شده‌اند اعتراض کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چند پیش خبر کوتاهی منتشر شد. شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه، در پی ابتلا به کرونا جان باخته است. مرگ او فقط در حد خبر باقی نماند. گفته شد که شفیق چنانی پولی برای تأمین دارویش نداشت. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند. نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند. کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. شماری از تشکل‌های کارگری در این ارتباط در بیانیه‌های دوباره برخواست واکسیناسیون کارگران از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه تأکید کردند، خواستی که کارگران این شرکت در تجمع چند روز قبل خود در خیابان‌های شوش و قبل از درگذشت همکارشان بر آن تأکید کرده بودند. از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران در زمستان 98 تا کنون بارها هشدارهایی در مورد سرایت بیماری در محیط‌های کار داده شده است. همچنین گفته شده که وسایل بهداشتی در اختیار کارگران و دیگر نیروهای کار قرار نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید نجف کارشناس حوزه کار درباره لزوم فوری واکسیناسیون کارگران گفت از تخصیص سهمیه برای کارگران که در خط مقدم جبهه کار و تولید هستند و چرخ اصلی اقتصاد را میچرخانند خبری نیست. حمید نجف کارگران بخش‌های تولیدی را در اولویت تزریق واکسن دانست و اضافه کرد کارگرانی هستند که در سه شیفت یا به صورت شبانه روزی مشغول فعالیتند تا چرخ صنعت را بچرخانند. البته اشاره کنم که جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته وزارت بهداشت و درمان برای گام اول واکسیناسیون کارگران صنایع خودرو و قطعه‌سازی 200,000 دوز واکسن اختصاص داده است. زمان مشخصی برای تحویل واکسن ها و نیز برای واکسیناسیون اعلام نشده و تنها گفته شده که این اقدام در هفته های آینده انجام خواهد شد. محمد رضا محبوب فر کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
اصلا بیماری کرونا در داخل کشور ایران معروف شده به بیماری فقرا و محرومین، یعنی با افزایش هزینه های بستری در بیمارستان ها، افزایش هزینه های دارو و هزینه درمان بیماری کرونا، متاسفانه بخش زیادی از مردم ایران، مثلا همین 60 میلیون نفری که یارانه بگیر هستند و در خط فقر به سر میبرند، اینها واقعا توی دوران کرونا از 1398 تا به امروز با مشکل مواجه بودن. و یک مسئله این که بسیار حائز اهمیت هست، الان افزایش سبد معیشت حد اقلی خانوار متاسفانه به ماهیانه بیش از 9 میلیون تومان رسیده و شما در نظر داشته باشید که توی این وضعیتی که ما الان شاهد هستیم، مثلا اون تورمی که الان گفته میشه توی کشور بالاتر از 50% هست و اتفاقا این تورم موجود هم گفته میشه که افزایش پیدا میکنه و ما با یک انفجار تورمی روبرو هستیم. توی این شرایطی که متاسفانه بخش کارگری جامعه با افزایش 32% هزینه های زندگی فقط طی 2 ماه مواجه بوده، خب شما در نظر بگیرید که توی این دوران کرونا باید چه کار بکنید و وضعیت تأمین خوراکی ها، آشامیدنی، پروتئینی، لبنیاتی از سبد مصرف بسیاری از خانوارها خارج شده و وضعیت بسیار نگران کننده هست.
آقای محبوب فر درباره اهمیت واکسیناسیون نیروی کار میگوید:
الان بیشتر از 80% کشورهای خاورمیانه مثل امارات، مصر، اردن، بحرین، عربستان سعودی، اینها واکسیناسیون شدن و واکسیناسیونشون هم در حال تکمیل هست و در حال دریافت دوز دوم هم هستن تازه. اما ما الان در کشور ایران شاهد هستیم که این واکسیناسیون اولا بسیار کند هست و ثانیا شیوه واکسیناسیون اینقدر بی نظم هست، اینقدر صفحه‌های عظیم و طویل و عجیب و غریب تشکیل میشه که اصلا خود این صفحه‌های واکسیناسیون و شیوه واکسیناسیون در ایران خودش باعث شیوع و انتشار ویروس کرونا شده. و از طرفی الان من صحبت کردم از رقم 80% در خارج از ایران، اما الان در کشور ایران متاسفانه به زحمت میشه عنوان کرد که 5% جامعه دوز واکسن دریافت کرده باشند و تازه این 5% جامعه هم اقشار فعال جامعه نبودن. حالا این اقشار فعال جامعه کیا هستن؟ مثل همین کارگرا، مثل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی، پرسنل کارخانه ها، صنایع، کارخانجات، کارگاه ها، که اینها رو از نظر سبد معیشت خانواری و افزایش هزینه های معیشت خانوار، ما اینها رو همشون رو جزء طبقه کارگری و فرودست جامعه محسوب میکنیم. و واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت همچنین میگوید
زمانی که قرنطینه 6 روزه در تهران و کرج اعلام شد، ما شاهد بودیم که بخش دولتی تعطیل کرد، اما بخش خصوصی که شامل بسیاری از همین کارگران هستند متاسفانه تعطیل نکرد. و من شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی برای مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه ها، صنایع، شرکت های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام میکنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه نوشت عامل مرگ شفیق چنانی کسانی هستند که در ایران بر مسند قدرت بوده و به جای درمان، پیشگیری و ایجاد و فراهم کردن امکانات پزشکی با استاندارد جهانی، رایگان و همگانی به توصیف این بیانیه با شیادی تنها به فکر منافع سودپرستانه خود هستند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت جانباختن شفیق چنانی نوشت حکومتی که سالهاست بیوقفه کارگران هفت‌تپه را در حسرت دریافت به موقع دسترنجشان فرو برده و شرایطی را پدید آورده است که آنان به رغم آگاهی از ابتلا به ویروس مرگ‌آور کرونا به ناچار و برای رهایی از گرسنگی تجمع می‌کنند مسئول این جنایت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم با تاکید بر لزوم واکسیناسیون رایگان و همگانی نوشت کرونا به جان همه ما مردم افتاده است. از جمله تاکنون شمار بسیاری از همکاران ما و خانواده‌هایشان در شهرهای مختلف درگیر این بیماری شده و آسیب دیدند. پایان نقل قول. این تشکل با اشاره به وضعیت فاجعه بار در بیمارستان ها، نبود سرم و تخت برای بیمار و نیز نبود پرستار و نیروی کمک دهنده به اندازه کافی افزود، کارگران اعتصابی پروژه پیمانی نفت همچون دیگر کارگران و همه مردم خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی در سراسر ایران هستند و این مطالبه امروز در رأس مطالبات قرار دارد. به گزارش ایلنا، نیروهای عملیاتی نفت هم از وزارتخانه های نفت و بهداشت خواستار آغاز واکسیناسیون کرونا شدند. بخش دوم اخبار را می شنوید. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه خرید مسکن برای کارگران به امر محالی تبدیل شده است گفت ماده 149 قانون کار هیچ وقت اجرا نشده و بیشتر طرح‌های مسکن هم جنبه تبلیغاتی داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی افزود در حال حاضر یک کارگر حدود 4,000,000 تومان درآمد دارد که اگر آن را خرج نکند و پسنداز کند سالیانه 48,000,000 تومان و در 10 سال 480,000,000 تومان خواهد داشت. به این ترتیب این کارگر پس از 50 سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که به گفته یه فرامرز توفیقی هیچ کارگری هم 50 سال نمیتواند کار کند. حجت الله عبدالملکی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. حجت الله عبدالملکی در توییتر خود را اقتصاددان، کارشناس اقتصاد مقاومتی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه امام صادق در تهران معرفی کرده است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره او می‌پرسم.
سابقه ایشون نشون میده که ایشون در چارچوب نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت رشد کرده. سابقه آموزشش برمیگرده به دانشگاه امام صادق و همچنین ایشون دانشیار پای نوه یک دانشکده است به اسم دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، یعنی در همون دانشگاه به هر حال تدریس میکنه و البته منصوب رهبر حکومت هست در کمیته امداد امام و معاون اشتغال زایی کمیته امداد امام. خب تمام اینها نشان میده که ایشون در چارچوب همین نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت تجربهش رو اندوخته و تو چارچوب همون گفتمان که اقتصاد ولایی یا اقتصاد مقاومتی خوانده میشه تونسته در چارچوب این هرم حکومتی بالا بره. و البته در این چارچوب این نگاه چیزی به اسم اقتصاد مدرن یا فرضاً اقتصاد پیشرفته یا توسعه به معنی که مقبولیت داره علی‌رغم هر انتقادی که ممکنه باشه در عرصه جهانی، خب ستیزه با اون وجود داره، به این معنا که این جریان، جریانی که ایشون هم جزش هست، شدت ضد تجدد مدرنیته و ضد غرب هستن و این بقیه عرصه های تفکر اقتصادی بخصوص اونجایی که مربوط میشه به حقوق کارم البته تحت تاثیر قرار میده.
آقای علوی، به این پرسش که آیا میتوان پیش بینی کرد که حجت الله عبدالملکی چه برنامه هایی را اتخاذ خواهد کرد پاسخ میدهد؟
ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و کار و تعاون نمیتونه مستقل از سایر وزرا عمل بکنه، بلکه به عنوان یک مکمل یا جزی از کل وزرا عمل خواهد کرد و البته در تحت نهادهای بالاتر و اون برنامه‌های بالادستی. بنابراین اون فضای زیادی وجود نداره برای اینکه خود ایشون بخواد مستقلا تأثیر گذار باشه، برای اینکه قاعدتاً در چارچوب دولت نهادهای بالادستی، نهادهای برنامه‌های بالادستی کار میکنه. منتها اگه بخوایم فقط از چارچوب این گفتمانی که ایشون نمایندگی میکنه بپردازیم به مسئله نیروی کار، طبقه کارگر، میبایست بپذیریم که پذیرش نیروی کار و اون سه جانبه گرایی و نقش خلاق نیروی کار و طبقه کارگر مستلزم پذیرش یک شرایطی است و اونم این که اساساً طبقه کارگر یا نیروی کار به عنوان یک گروه کنشگر در جامعه چه از نظر سیاسی، اقتصادی و منزلتی به رسمیت شمرده بشه. حال اینکه در چارچوب این گفتمان ولایی یا فرضاً گفتمان اقتصاد مقاومتی محور و هدف کلیت حاکمیت این است که اقتصاد رو در خدمت ولایت به کار بگیرن و البته از اون جهت که این نگاه نگاهی است که تاکید میکنه بر چند نکته، نخست اینکه فرضاً افزایش سهم دولت، خصولتی ها و نهادهای ولایی در اقتصاد و همچنین تاکید بر خودکفایی، جلوگیری از واردات و کنترل بیشتر قیمت ها، طبیعی است که این شرایط منجر میشه به اینکه این طبقه کارگر، نیروی کار اساسا تضعیف میشه و بیاد بیاریم که نیروی کار، طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل در این گفتمان اساسا به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه همه نیروی کار به عنوان گروهی که در چارچوب اقتصاد ولایی کار میکنند بازشناسی میشه و البته به نظر میاد که اگر حتی فرصتی ایجاد بشه برای تشکل‌ها مثل این 40 سال گذشته، ایجاد فضا برای تشکل‌های وابسته و البته سوری که در مقابل نیروی کار وای میسن و مانع تشکل‌های مستقل کارگری یا فرضاً نیروی کار میشن، این چیزی که انتظار میره.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان همچنین اشاره میکند
باید انتظار داشت که در آینده این حقوق کارگر چه در عرصه دستمزد چه در عرصه فرضاً حقوق سیاسی یا حقوق اجتماعی محدودتر بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً این طبقه به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه به عنوان معموم امام یا فرضاً به عنوان کسانی که پیرو امام هستن یا پیرو رهبر هستن. بعد این در این نظامی که این طبقه به عنوان یک گروه بازشناسی نمیشه، به رسمیت شمرده نمیشه، طبیعی است که طبقه یا فرضاً سندیکا، تشکلات نمیتونن حقوق خودشون رو به طور مستقل مطالبه بکنن و حضور داشته باشن به شکل گسترده و البته نیرومند در مناسبات اجتماعی. گفتمانی که این وزیر پیشنهادی نمایندگی میکنه مربوط نیست به اقتصاد رشد و پیشرفت، بلکه اقتصاد رانت و توزیع پول. به نظر میاد که طبقه کارگر در چارچوب این گفتمان بازنده خواهد بود و اون حقوق سیاسی اجتماعیش رو و اقتصادیش رو از دست خواهد داد بیش از گذشته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.